أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبين استعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه. تمام الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله. اول من یه بدقولی رو خدمت عزیزان اعلام بکنم و بعد بحث شروع بکنم. در اون این که مجموعه دوستان در سبل السلام که بحث های کلاس رو و بحث های دیگر قرآنی جاهای دیگر رو پیگیری میکنن، از مجموعه سوال السلام یه طرح بحثی کلن شد که یه موضوع واحدی رو بتونن روش کار مفصلی انجام بدن و پخش کنن روی جاهای مختلفی که قدرت بر پخش کردن وجود داره. نهایتاً به یه موضوعی به نام امت واحده اسلامی رسیدن. عزیزان، طبیعتاً به صورت خاص نمیشد تحت عنوان سوره مبارکه انعام این بحث رو ادامه داد. لذا خلاصه این بدقولی ما این است که با عرض معذرت از همه عزیزان، سوره مبارکه انعام در همین نقطه قطع میشه و به سراغ یک بحث دیگه عملا وسط بحث تقریبا موضوعی توی کل قرآن خواهیم رفت و اون بحث تقریبا عنوانش اگه بخوایم الان بگیم، عنوانش میشه تاریخ اسلام در قرآن. طبیعتا بحث تاریخ اسلام در قرآن بحثی است که قطعا به مبانی اعتقادی مجبور بپردازه. یه بحث جامعی است که اولا همه قرآن رو باید زیر نظر و پوشش بگیره و ضمن این که چون تاریخ اسلام مجموعه یک سری حوادث نیست که پشت سر همه صرفاً بر اساس یک سری قواعدی باید این بحث جمع‌بندی بشه که اون قواعد و مبانی اعتقادی هم مبانی است که در قرآن اومده. این بحث گرچه خب بحث سنگینیه، به جهت اصلا فراوری بحث برای خود بنده هم بحث خیلی سنگینی خواهد بود، ولی به دلیل اینکه دوستان قول دادن که به من در این بحث کمک خواهند کرد و مقدماتشو و یه سری پیگیری بحثی از کتب رو و مطالعهشو و تنظیمش رو کمک خواهند داد، به نظر میرسه که بحث مفیدی باشه و برای امروز ما هم بسیار لازم. این امت واحد اسلامی که باید لااقل پیش به سوی این امت واحد اسلامی ما داریم و باید داشته باشیم، جزء ضرورت این زمان ماست، خود مسئله اینی که چطور خود جریان اسلام شکل میگیره و با چه تحلیل هایی شکل میگیره این جامعه و خطراتی که جامعه رو تهدید میکنه و از اون ابتدا اگر ما فرض بفرمایید که حتی بخوایم در یک جای دیگه دنیا ما تشکیل نظام اسلامی داشته باشیم، اگر در بستر اون جاهلیت یک دور دیگه بخوایم عمل بکنیم چطور باید عمل بکنیم؟ و اینها همه نکاتی است که باید از آیات قرآن در درجه اول استخراج بشه، حوادث تاریخی رو اون موقع به فراخوری که مهمه و قرآن اینقدر مهم میدونه اون حوادث رو بهش طبیعتاً اشاره بکنیم. پس از این جلسه چیزی که اتفاق میفته این است که بحثای تاریخ اسلام رو از روی منبعی به نام خود قرآن انشالله دنبال خواهیم کرد. طبیعتاً شما خواهید دید بحث خیلیش اعتقادیه، یعنی چون باید بحث اعتقادی توش انجام بشه تا بشه یه نظم و نسقی به بحث و تحلیل های این بحث داد. چرا تاریخ خود اسلام میخواد بررسی بشه؟ یه دلیلش این است که تاریخ اسلام بسیار تاریخ پرفراز و نشیبیه. شاید هیچ مقطع تاریخی اینقدر چکیده و خلاصه وجود نداشته باشه. ما در هیچ مقطع تاریخی اینقدر به صورت چکیده و خلاصه بحث رو نداریم. یعنی شما در طول مدت 23 سال اتفاقی که افتاده این است که یک جامعه با یه معماری شروع شده از نقطه های بسیار بسیار زیر صفر، از اونجا شروع میشه و بعد با فواصلی به جریان حکومت اسلامی میرسه، به حکومت دینی میرسه و بعد با فواصل خیلی کوتاهی رشد میکنه، با فواصل خیلی کوتاهی گروه های معارض پیدا میکنه، معارض ها معارض های داخلی و خارجی میشن و بعد به یک تمدن سازی دست پیدا میکنه، تقریبا یک تمدنی رو در شبه جزیره پایه‌گذاری میکنه و بعد در یک نقطه باز دور افول میکنه. در همین 23 سال افول میکنه، یعنی در یک نقطه هست که با تعبیر قرآنی، اینم عرض خواهم که با تعبیرهای قرآنی افولی پیدا میکنن. اینم که اصرار داریم بگیم با تعبیر قرآنی، چون نوع نگاه به تاریخ، اگر شما تئوری‌های رقیب رو در این زمینه ببینید، نوع نگاه به تاریخ گاهی اوقات ممکنه متفاوت باشه. اصلا شما معماران تاریخ رو در کتب متداول تاریخی انبیا نمیدونن. اگه نگاه بکنید کتاب‌های تاریخ رو، حالا من ممکن از جلسات بعد شواهدی رو هم خدمتتون عرض بکنم، نمیخوام کلاس بشه کلاس غیر قرآن، ولی ممکنه چند جمله رو لاقل شما ببینید که چطور انبیا تقریبا بی نقشن در تاریخ، یا یه نقش مثلا مثل این پدرهای روحانی، مثلا یه همچین چیزی تقریبا برایشون تصور میشه برای انبیا، در صورتی که واقعا نقششون این نیست. نقششون معماران بزرگ تاریخه، یعنی ابتدا حضور اصلا آدم با همین و بشریت با همین انبیا بوده و بعدش هم در مقاطعی در مقاطع رشدی واقعا خود اینها بودن که جامعه رو پله به پله رشد دادن و خودشون هم در سطح برخوردی رشد یافته تری عمل کردن. من اون موقع این رو یه موقع گفته بودم، این نکته رو که شما نگاه میکنید، شما حضرت آدم رو به عنوان کسی که تقریبا با یه مواعظ اخلاقی داشته جامعه رو اداره میکرده، بعد میاد به حضرت نوح میرسید، میبینید بحث سبک شریعت ها و داره پیغمبر صاحب شریعت، مثلا شریعت اونجا با حضرت نوح میاد، بعد شما میبینید که با حضرت ابراهیم مبارزه با طاغوت اونجا هست که شکل میگیره، بعد با حضرت یوسف مثلا تقریبا وارد مرحله تمدنی میشه، اصلا بحث خود پیامبران وارد مرحله تمدنی میشن، بعد مثلا با حضرت موسی هم بحث تمدن و هم بحث مبارزه با طاغوت میبینید که توی اوجی قرار میگیره، یعنی در حد کشورسازی و اینها میبینید که جامعه رو تبدیل میکنن به جامعه که یه مبارزه با طاغوت وسیع و رفتن به سراغ این که نه در دل آنچه که حضرت یوسف انجام داد که در دل نظام کفر به حالتی بخواه یه وزیر اقتصاد دارایی مثلا مثبت، این نیست، میبینید که در حد بروز یک تمدن جدیده دیگه، میبینید در حضرت موسی این اتفاق میفته، بعد در حضرت عیسی تقریبا حرکت های اصلاحی این صورت میگیره، و بعد در آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری تقریبا در مورد حضرت پیامبر در نقطه اوج همه اینها باز داره، تمدن سازی در اوج، مبارزه با طاغوت در اوج، شریعت در اوج، مثلا میبینید که همه اینها رو هم دیگه جور ترکیب شده شو شما دارید. به عبارتی معماران واقعی تاریخ از دید خود قرآن اگه نگاه بکنید میبینید تاریخ رو وقتی داره بیان میکنه با سلاطین و پادشاهان بیان نمیکنه. شما این بحث در تاریخ ائمه هم هست، شما نیا کنید یک موقع است که شما جهتگیری تاریخ خیلی وقتا میتونه این باشه، شما بگید که من میام تاریخ، مثلا تاریخ رو میخوام بررسی بکنم، شما نوع کتابهای تاریخ رو نگاه بکنید بحث تاریخ سلاطینه، یعنی بر اساس اینی که کدوم پادشاه اومد یا مثلا الان کدوم خلیفه اومد، کدوم خلیفه رفت، بعد خلیفه بعدی، بعد خلیفه بعدی، بعد خلیفه بعدی، بعد رفتار ائمه تو خود این بازه ها تازه داره دیده میشه، یعنی میگیم دوره معاویه، دوره یزید، دوره مروان، دوره این، بعد تازه خود ائمه رو داریم تو همین بازه ها قرار میدیم، در صورتی که این خودش یک کد اشتباه ممکنه تولید بکنه تو تحلیل، این که کی معمار اصلی اون صحنه هست، کی نقش فعال و پیش دستانه تو اون صحنه داره، شاید به جهت تاریخی منطقیش این باشه که شما دوره‌ها بر اساس دوره‌های خلافت تقسیم بندی بکنید، ولی به دلیل حرکت بسیار فعالی که خود ائمه انجام میدادن واقعاً شاید نظامش برعکس بشه، یعنی به این صورت بشه که طرف مقابل داشته در حیطه زمانی اینها عمل میکرده، این طرف مقابل بوده که تو این هیته داشته عمل میکرده. حالا اینو از کجا میشه فهمید؟ شما ببینید اینو وقتی شما قرآن رو بررسی میکنید میبینید که بر اساس تاریخ سلاطین مثلا بررسی نمیکنه، بر اساس تاریخ پیامبران بررسی میکنه و سلاطین رو یه جوری داخل در این مقاطع زمانی میدونه. اگر این درست بشه فهمیده بشه همین این کار، شاید ما در دوره‌های بعدی وقتی می‌خوایم خود ائمه رو تحلیل بکنیم باید بیم ائمه رو تحلیل بکنیم نهایتاً تا بیایم سلاطین و خلفا رو تحلیل بکنیم و بعد رفتار ائمه رو در دوره اینها تحلیل بکنیم، چون ما الان همینجوری تر میگیم که امام مثلا مجتبی همون کاری میکنه که در دوره معاویه، مثلا دوره معاویه است، یعنی که دوره امام مجتبی باشه، دوره امام حسین باشه، اینها رو خیلی وقتا متأثر میدونیم، حتی متأثر هستن، ولی نقششون نقش پیش دستان است، نه نقش منفعل کاملا از محیط پیرامونی خودشون. لذا وقتی ممکنه شما مثلا به دوره فرض بفهمید امام سجاد میرسید، میبینید که در دوره امام سجاد، امام سجاد دارن یک کار پیش دستانه میکنن، اصلا خودشون دارن دوره بعدی خودشون رقم میزنن، یعنی خودشون دارن میگن که دوره بعدی خودشون چی باشه، که مثلا دوره امام باقر باشه چه جوری باشه. این غیر از این است که شما ببینید که مثلا خلفای اون موقع کی بودن، چه جوری عمل میکردن، و بعدش نهایتا ببینیم که ائمه در مقابل اینها چه حرکتی میکردن. دوره امام صادق همینجور، دوره امام رضا همینجور، همه ادوار به حجت به همین سبک. یکی از پس دلایل بحث تاریخ اسلام، تاریخ بسیار پرحادثه این دوره 23 سال است، بسیار پرحادثه است، و شما تقریبا که تحقیقا گیر نمیارید 23 سالی که اینقدر توش حادثه ایجاد بشه، فراز و نشیب پیدا بکنه. خیلی از مقاطع تاریخ خیلی کش داره، مثلا توی 100 سال مثلا همینجوری دارن حرکت میکنن. نکته بعدیش این است که جزو مهمترین نکات این بحثه، تحلیل وحیانی قرآن از 23 سال این تاریخ پر فراز و نشیب، و این باز بیرقیب میکنه این دوره رو. شما در دوره خود ائمه هم این رو دیگه ندارید، یعنی در دوره ائمه هم شما تحلیل های همراه و کنار با وحی ندارید. این 23 سال 23 سالی است که مدام کنارش وحی داره ایجاد میشه و داره اون رو تحلیل میکنه، تحلیل بر اساس سنن میکنه، که حالا عرض خواهم کرد بحث نقش سنن رو در این بحث. این هم این دوره رو کاملا بیرقیب میکنه در، و شاید میشه گفتش که کلیدهایی به دست میده که تا پایان تاریخ رو بر اساس همین کلیدها قدرت تحلیل میده. اصلا قرآن همچین نقشی داره که همچین کاری بکنه. قرآن اگر واقعا کتابی است که به درد من بلغ میخوره، به درد هر کسی که بهش قرآن قراره برسه، این قرآن کتاب هدایتی برای او هست و نه فقط هدایت فردی و شخصی و روحی، مثلا بر اساس احکام فردی که حرف خیلی مهمی اینجا وجود داره که ممکنه در یه 5 دقیقه این نکته رو بگم. جز این که در احکام فردی او مؤثر هست، قرآن کتابه، اگه کتاب هدایته، کتاب هدایت در بحث جمعی و جریانی او هم هست. شما در همین سوره مبارک بقره که انصافاً شاید فهرست تفصیلی قرآن اگر بشه اسمشو گذاشت بیراه نگفته باشیم، حالا اینا رو دیگه خیلی نمیشه تو کلاس نشون داد، بعضیش میشه فقط از بالای نمایی داد، شما برید نما رو ببینید. شما از ابتدا شما بحث قرآن رو مطرح میکنه دیگه، و 3 دسته رو بیان میکنه نسبت به رابطهشون با قرآن، یعنی رابطه اصلا جمعیت ها و جریان ها با قرآن تعیین میشه، بحث مؤمنین منافقین کفار رو که طرح میکنه، و بعدش هی اینو ستایی میکنه، دوتایی میکنه، ستایی میکنه، این کفار منافقین گاهی اوقات هی گره میزنه و ول میکنه، حالا یه بحثی داره برای خودش. میبینید کاملا اینو تبدیل میکنه به بحث جریان، یعنی اون چیزی که قرآن قرار هدن للمتقین باشه و هدایت ایجاد بکنه، هدایت فردی نیست، هدایتی برای جمعه، هدایتی برای جریانه. نقش به تعیین جایگاه جریان‌ها، جریان‌های اجتماعی، این رو هم باید تعیین کنن. اون موقع اگر قرار باشه که قرآن یک کتابی باشه که تا الالعبد این قرآن قرآن باشه و از رونق نیفته حرفش، باید حتما تو این دوره 23 ساله باید حرفهایی به جنس حرفهایی رو بزنه که این جنس حرفا تا الالعبد این جنس به درد بخوره. لذا قرآن یه ویژگی عجیبی که داره، کنار این که حادثه رو داره نقل میکنه، یک تحلیل میکنه حادثه رو و تحلیل بر اساس سنن میکنه. اینش خیلی مهم میشه. شما ببینید هر دو عاملش رو دقت بکنید. عامل یک این که اول تحلیل میکنه، چون که شما ببینید بحث این که حوادث پشت سر هم این چه تحلیلی داره، شما ممکنه واقعا نخ تسبیح های مختلفی شما رد بکنید. شما حتی گاهی اوقات ممکنه در تئوری هایی هست که الان در تاریخ هست، تئوری های تاریخی اصلا هیچ نخ تسبیح هم رد نمیکنه، کاملا یک بحث باطلیه تاریخ، اصلا هیچ نظام علی معلولی توش نداره، حوادثش پشت سر هم داره اتفاق میفته دیگه. گاهی اوقات تئوری‌های رقیبی برای بحث قرآنی اینجوری هم هست، یعنی حوادث اینجوری نیست که مثلا این حادثه اتفاق افتاد، یعنی دقیقاً هم همینجوری بحث میشه. مثلا انقلاب ما هم که میخوان تحلیل کنن همینجوری، مثلا به عنوان یک حادثه‌ای که یهو اتفاق افتاد، بعدش این چی، این یه حادثه یهو اتفاق افتاد، حادثه بعد یهو اتفاق افتاد، بعد اینجا مثلا اون، بعد یهو بارون نیامد، بعد یهو زلزله اومد، بعد یهو این. میبینید که اتفاقی که دارن یعنی چیزی که شما دارید میبینید حوادث کاملا گسست خورده ای از ما قبلش به ما بعدش، به عبارتی از هیچ نظام علی معلولی پیروی نمی کنه. کمان که تو زندگی شخصی خودمونم همینجور تحلیل رو گاهی اوقات میدن که یعنی یک فرد هم و یک حادثه هم گاهی اوقات دنبال روابط علیش نمیگردن، این حادثه این حادثه این حادثه این حادثه این حادثه، شما مجموعید از یک سری از حوادثی که تو زندگی شما اتفاق افتاده، کاملا از به دنیا اومدنتون تا شرایط تحصیلیتون تا اساتیدی که بهش برخورد کردید تا موقعیت کاری و شغلی که داشتید تا اینا، تو این حوادثی که کلا پشت سر هم اتفاق افتاده هیچ نخ تسبیحی هم نداره، انگار روابط علی معلولی نداره با هم دیگه اینها. بعد این در سطح کلانتری همین باز دور تحلیل داده میشه به عنوان تئوری‌های باطل. قرآن اسمش میذاره که هی میگه که آقا ما اینا رو باطل نیافریدیم. باطل در فرهنگ قرآن یعنی همین چیزی که از نظم علی معلولی برخوردار نیست. شما این حادثه است بعدی به سمتی نمیره، چون که شما وقتی در جریان بحث علی معلولی قرار میگیرید تو سر جای خوش در بحث فلسفه این بحث هست که شما نیست جز مجموعه علل، علل غایی هست، شما به غایاتی متصله، یعنی به سمتی حرکت داره میشه، حرکتی اگه هست حرکت به سمتی هست. میبینید که این خیلی دیده نمیشه تو حوادث، به صورت اتفاقی پشت سر هم داره اتفاق میفته، در صورتی که قرآن اصلا اینجوری بحث نمیکنه. حوادث جز این که در ربط علی معلولی نسبت به هم دیگه، کلش هم به یک سمت یک جریانی داره حرکت میکنه. اینا هم چیزایی نیست که زیر تیغ آزمایش که اولا بشه قرار بگیره، یعنی کاملا از دسترس تحلیل شخص خارجش، تحلیل از جنس تحلیل مادی زیر آزمایشگاه زیر میکروسکوپ، یعنی از این جنس نیست کلا. نکته دومش بحث یعنی که سننه، یعنی سنن، یعنی حالا این تحلیل شما ممکنه اصلا بعضی قائل بشن که تحلیل های داره، این تحلیل این نخرشته اون نخرشته اون نخرشته، شما ممکنه یک حادثه ای رو بشینیم همین الان یک حادثه طبیعی رو بشینیم تحلیل های مختلف سرش بدیم. کدوم یکی از این تحلیل ها تحلیل واقعیه؟ هر تحلیلی اینجا شما بدید باید قبول بکنید که به عنوان یک قاعده است که من این قاعده رو میخوام استفاده بکنم، چون که تحلیل دیگه، که این قاعده رو میخوام استفاده بکنم در یه جای دیگه هم همین اتفاق میفته، در جای دیگه هم از همین دست اتفاق میفته، در جای دیگه هم همینه. این میشه بحثی به نام سنن تو فضای نظام تاریخ و نظامات اجتماعی، که یک چیزی آیا ما به نام سنن یعنی قواعد و مثل قوانین طبیعت، که شما ببینید کشف پاره ای از قوانین طبیعت ببینید موجب چقدر بحث شده تا حالا و چقدر پیشرفت ها شده مثلا تو علم، که فهمیدن که آقا مثلا این چیزی که شما بهش دما میدی این باعث یه انرژی میشه، جنبش مولکولیش زیاد میکنه و چون جنبش مولکولیش زیاد میکنه فواصل مولکولیش از هم دیگه زیاد میکنه، یه پدیده به نام انبساط اتفاق میفته. این قاعده است در مثلا فلزات، شما این قاعده رو که در فلزات بگیرید موجب یک عالم حرف و حدیث میشه تو پیشرفت‌های علمی و تحلیل‌های علمی. خب این میشه چی؟ میشه بحث میشه بحث کشف قوانین طبیعت. اون موقع نکته‌ای که این 23 سال توش وجود داره و فراز و فرودهایی که توش داره این است که کنار وحی قرار گرفته، قرآن هم اینها رو تحلیل کرده و هم چون تحلیل بر اساس سنن کرده، بر اساس سنن کرده، این روش کرده زمینه ای برای اینکه کل جریانات از این به بعد رو شما بتونید تحلیل بکنید. یعنی کلا دیگه بشه تحلیل کرد دنیا رو، و اصلا باید هم اینجوری باشه تا قرآن بشه یک کتاب ماندگار بشه. و یعنی اگر حوادثش متعلق به زمان خودش بود به درد چیز میخورد دیگه، مثلا میشد قصه های شب، مثلا یه هم چیزی شد کتاب قصه های شب برای خوندن قبل از خواب، که آدم میتونه گوسفندا رو بشماره برای اینکه خوابش ببره، یا اینکه مثلا قرآن بخونه. اون موقع این سنن، این تحلیل ها، حتی شکار حوادث، من اون موقع عرض کردم حتی شکار حوادث از طرف قرآن تو این مدت تاریخ اسلام، در بحث تاریخ اسلام شکار حوادث، شکار احکام بر اساس این بحث براش مهمه. لذا گاهی اوقات حوادث و احکامی رو شکار میکنه تو تاریخ که هیچ اهمیت خاصی به لحاظ تاریخی نداره، ولی به جهت سننی چون اهمیت داره شکار میشه. شما مثالش رو اگه بخواید ببینید، شما در احکامش یه حکمی ما داریم، حکم دیگه از فروعات دیگه، صد پله از فروعات، مثلا زهار. خب شما زهار یه حکمی است که حالا نمیدونم خود حکمش رو میدونید چیه دیگه، اگر کسی به همسری خوش بگه زهرو که زهر امی، پشت تو مثل پشت مادر، یعنی تو مادر منی، حالا با همون صیغه زهار، صیغه زهار بگه این یه جور طلاقیه و یه عقوبتی هم داره که در همین سوره مبارکه مجادله اومده این بحثش. خیلی سوالشون اینه، میگن آقا مگه قرآن نمیگید که مطالب مهم رو بیان میکنه، قانون اساسی؟ میگم چرا؟ این چه قانون اساسی که یک حکم میشه ازن شاید یه نفر یا دو نفر هم چیکاری کرده باشن طول مثلا، اصلا یه چیز متداول عربی نبوده این کار که متداولن بخوان مثلا زهار کنن. این چرا یه همچین حکمی رو بیان کرده، فروعاتش رو بیان کرده، چرا همچین کاری کرده قرآن؟ شما یه شما وقتی سوره مبارکه مجادله رو ببینید میفهمید که چرا ایام چه کاری کرده. تو یه بحث دیگری یه حادثه ای رو که یه کسی زهار کرده، این حادثه الهی و نجوا و فلان و فلان، با این زاویه دید خودش راجبه این بحث شروع کنه، انگار حادثه رو شکار کرده. این حکم حکمیست که اصلا مهم نبوده، اصلا چیز مهمی نیست. شاید در احکام اسلامی خیلی از احکام مهمتر از زهار وجود داره که تو قرآن نیامده، ولی این حادثه شکار میشه. بخوام بهتون بگم قرآن اصلا شأن و جایگاهش اینه که بیاد یک سری سنن میخواد بیان بکنه، یک سری قواعد اجتماعی میخواد بیان بکنه، بیاد اینا رو یه جوری بیان بکنه که اولا بچسبه به زمینه تاریخی خودش. یه اینجوری نباشه که بیاد بگه آقا سنن مثلا فصل یک دو سه مثلا اینا سنن. خب نه، کنار حادثه ها میخواد حرفشو بزنه. و دو اینی که برای کل تاریخ هم این سنن رو باقی بذاره و قواعد رو باقی بذاره که معلوم میشه دیارستان این قواعد میشه زندگی کرد، زندگی فردی و زندگی اجتماعی کرد. یا مثلا شما میبینید در جنگ ها، باز اینو تو سوره مبارکه توبه من عرض کرده بودم، اینا در جنگ ها یک جنگ غیر مهمی در بعد از فتح مکه اتفاق میفته. این جنگ در تحلیل مسئله جنگی خیلی غیر مهمه. واقعا شما هم نگاه بکنید میبینید واقعا این جنگ هونه این جنگ غیر مهمیه. مثلا شما بدر رو دارید، احد رو دارید، مثلا این همه چی دارید، شما اسم مثلا تبوک حتی مثلا همچین چیزی رو ندارید. مثلا درسته داستانش ازش دارید، ولی یهو میبینید بعد از مثلا فتح مکه یه قبیله ثقیفی مثلا یه گوشه سر برآورده، بعد اینا مثلا میرن بهشون حمله میکنن. کاملا یک حادثه غیر مهمه در حوادث تاریخ اسلامی، ولی این حادثه توسط قرآن شکار میشه. به دلیل چی؟ به دلیل یک عجب سیاسی. همین، جامعه دوچار یک عجب سیاسی شده، بخواد بگه آه جامعه اسلامی اگر عجب سیاسی بگیره من حالشو میگیرم، بخواد اینو بگه. لذا ولقد نصركم الله فی مواطن کثیرتن و یوم حنینن اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. بعدا درست شد. بخواد بگه که آقا این جامعه به این سمت اگه بره رو توانمندی یا جامعه اسلامی، چون بر اساس معادلات دیگری قرار حرکت بکنه، اگر یوهوی معجب سیاسی بشه، یعنی برگرده رو نیروهای رو کثرت، رو تعداد، رو اینها بخواد حساب بکنه، اون موقع من حالش هم میگیرم، شاید حال یه جامعه دیگری نگیرم. این جز سنن مربوط خودمونه. خب یعنی این سنن یک جامعه اسلامیه. حالا ممکنه یه جا دیگه رو کثرت خودشون حساب میکنن، چون که اساسا همینا اصلا دارن درگیر میشن با هم دیگه میجنگن. ولی اگر جامعه اسلامی گرفتار عجب سیاسی، عجب ناشی از کثرت بشه، همونجاست که من جامعه رو زمین میزنم. اتفاقا ببینید این یه نکته‌ایه. تا اینا رو اگه وحی‌نگه اصلا کجا میشه فهمید؟ شما اصلا چه جوری اگه وحی اینو نمیگفت، شما فکر کنید که جزء شرکت کننده در جنگ حنین بودید، یهو احساس میکردید که رفتید اونجا و بعدش چرا اینجوری شد اوضاع، چرا این شد، مثلا چرا اینجوری مثلا داره، چرا جنگ این مدلی شد وسط جنگ، ما که این همه زیاد بودیم که. ذهنتون ممکنه هزار را بره خلاصه توی یک مثلا چه اتفاقی افتاده، ولی میبینید کنارش وقتی که تحلیل وحی قرار میگیره ذهنها رو منصرف میکنه از جهات دیگه. اینی که ممکن بود مثلا حالا شما در حنین هم اینجوری باشه که یه گوشه ای رو مثلا سپاه رو فرود آوردن که جای درستی به جهت موقعیت ژئوپلیتیک نبوده، یه موقعی که این توضیحات رو میدن. خب سپاه در نقطه‌ای فرود اومده که مثلا جیوپولیتیکش درست نبوده. شما ممکنه این زاویه را اصلا شما شروع کنید ببرید جلو، یعنی هر چی میخواید بگید تو همین فضا بگید. من اون موقع عرض کردم شما در جریان بحث، من هی اصرار میکردم اسم جنگ احزاب، همون جنگ احزاب بذارید. اصلا اینا نمیگفتن بهش جنگ احزاب که، یعنی تغییر واژه، اینو بهش میگفتن جنگ خندق. قرآن اسم اینو اصلا به این نام نیورد، خودش جنگ احزاب، چون که این نکتهش مهم بود. وگرنه جنگ خندق کلا آدرس اشتباه میده. اینا چون که به حساب ظاهر خوشموزش بودن خندق کنده بودن، اسمش بود جنگ خندق. اصلا آدرس اشتباه میده، به دلیل اینکه شما طبیعتا باید فکر بکنی که این خندق اولا سه طرفه کندن یا چهار طرفه، بعدش باید فکر بکنیم که به پیشنهاد کی کندن، چرا کندن، چرا یه تیکش باریک کندن که ابرم نبدود پرید، کی کنده اون تیکه باریکو، نه چی شده، چرا اینجوری شده. اصلا کلا ما رو میبره توی فضای دیگه کندن خندق. خب در صورتی که اصلا ماجرا مربوط به خندق نیست، یعنی آدرس اشتباه نده تو بس، ماجرا مربوط به جنگ احزابه که اگر احزاب جمع بشن من هم چی برخوردی میکنم. یه های واجه رو تغییر میده، از خندق میذاره به جنگ احزاب. اینا از اون نقاط و گره های تاریخی. چرا پیغمبر وارد این شهر میشه، شما یه های میذاره مدینتون نبی اینجا رو، مثل اینکه مثلا اینجا رو تهران رو بزنن خمینی شهر. چرا همچین یه های اتفاق میفته؟ که من یه موقعی توی چی مون گفتم تهران فرق نداره، بعضیا مثلا میخوان بگن جدن در جدشون تهرانی، میگن ما با تهرانی ته دسته داریم، میخوام یه خیلی دیگه تهرانی هستیم، یعنی تهرانی که اون موقع با ته دسته دار می‌نوشتن. بعدشون گفتم که تهران رو با ته دسته دار بنویسن یا ته دو نقطه مهم نیست، اسم اینجا خمینی شهره. شما حاضرید اسم تهران رو بذارید خمینی شهر؟ مثلا ملت بیداد میکنن. خب اگه هنوز به وزیر به میدون انقلاب میگن 24 اسفند، خب این که هنوز توی این محله بالا شهر دعوا اسم اینه که اسم اینجا فرمانیه باشه یا رستم آباد. قدیمیه یا اسمش میزن رستم آباد، این جدیدی ها میزن فرمانیه، اینا میگن تابلو، اونا رو میکنن اینا تابلو. هنوز این جنگ به پایان نرسیده در محله فرمانیه. خب رستم آباد بالا، رستم آباد پایین. تازه قدیمی ها نیاوران، اون تیکه فرمانیه نیاوران، اونجا رستم آباد بالا رو پایین میگن، اونجا رو جدیدیشونش میگن فرمانیه. هنوز یه جنگ بی پایانی بینشون برقراره برای اینکه اسم اینجا چیه. بعد شما بیا اسم کل تهران رو بذاری خمینی شهر، چون که انقلاب خمینی اینجا انجام شد، حکومت دینی. یهو کل شهر رو اسمش رو یثرب عوض میکنم میذارم مدینه تون نبی، شهر پیغمبر، با اینکه شهر پیغمبر مکه است مدینه نیست. تغییر یهوی اسامی، تغییر واژگان، اینا خودش توسط قرآن ماجرا داره، باید دنبال این ماجرا، یعنی در افق تمدن سازی باید نگاه کرد و ببینید پیغمبر چه تغییراتی داره میده توی سطح جامعه، نظام‌های عشیره‌ای رو چه نوع برخوردی داره باشون میکنه، با احزاب چه نوع برخوردی میکنه، با این چه، یعنی و و و و هزار تا بس یار بریم توش معلوم میشه. اون موقع اصلا یوهی مثلا واژه‌ای به نام جعل، واژه‌ای به نام اهل بیت، اهل بیت، خب یعنی اهل خونه. چرا یه همچین جهل واجهی میکنه؟ تو چه فضایی این کار رو انجام میده؟ اینا مجموعه ایست بیشمار از مطالب قرآنی که خاص قرآنی هم هست و قرآن مبده اینجور بحثه بوده، و اگر قرآن نمیگفت عمرن کسی نمیتونست اینا رو بفهمه. اینا اصلا جنسش جنسی نیست، جنسش مال زیر میکروسکوپ نیست که کسی بتونه این حرفا رو بفهمه. کسی تحلیل های مثلا راجع کل تاریخ، ببینید اگه بخواد بگه که از اول تاریخ تا آخر تاریخ میریم به چه سمتی، مثلا کی میتونه اینو چی بکنه، رصد بکنه که بگه از اول تاریخ تا آخر رو داریم میریم به کدوم سمت مثلا میریم؟ کسیه که مشرف بر کل تاریخه، بگه آقا تاریخ از اینجا شروع شده و میرود به اون سمت. مثلا اینا جنسش فقط جنس قرآنیه، هیچ کسی دیگه در این زمینه نمیتونه حرف بزنه، نه حق داره حرف بزنه. برای همین است که گاهی اوقات کسایی هم که میخوان در این زمینه حرف بزنن و از وحی خودشونو جدا میکنن، همین دیگه تبدیل میشه تئوری باطل. اصلا بعضا هیچ اتفاقی نمیفته، همینجوری پیش میریم، همینجوری پیش میریم، بس کدوم سمت پیش میریم، پیش میریم، معلوم نیست. پس این تحلیل ها هم با تحلیل سنن انشالله انجام خواهد شد. البته فهم سنن در خود مباحث قرآنی بحثش این نیست ما بریم واژه سنت رو صرفا یه جستجوی بکنیم ببینیم که اینا مثلا سننن، ازش کشف سنن میشه کرد، کشف سنن نمیشه کرد، یعنی خود اونایش که به نام سنت بیان شده. نه، خیلی هاش هست که باید مثلا واقعا جستجو کرد با عناوین دیگری اینها رو پیدا کرد. من حالا برای اینکه بس یه مقدار مراجعه بکنیم بعد از شما، مثلا بیارید سوره مبارکه نحل آیه 112 رو، شما ببینید گاهی اوقات ممکنه توی عنوان ضرب المثل باشه، منتها ضرب المثل به تعبیر قرآن ضرب المثل دیگه. شما قرآن نمیاری؟ قرآن داری دیگه، گفتم بلد نیستی قرآن. شیخ حافظ کلا عرض به خدمت آیه 112 مثلا شما سوره مبارکه نحل صفحه 280 رو که نگاه بکنید، به عنوان یکی از سنن مثلا افول جوامع رو کاملا به عنوان یک ضرب المثل، وقتی تبدیل میکنه به ضرب المثل یعنی تبدیل میکنه به قاعده، خود اول این قواعد میگردیم، وقتی تبدیل شد به قاعده شما دیگه دست شما نیست که بگید من این قاعده استفاده میکنم یا نمیکنم، دیگه قاعده است، دیگه قاعده تأثیرگذاره. شما حالا ببینید اگه وحی اینو نگه، اگه وحی همچی چیزی با شما نگه، اونها چه اتفاق میفته؟ شما قواعدی واقعا حاکمه و شما فقط در نظر نگرفتید، نمیدونید از کجا دارید میخورید، از کجا دارید میخورید. یه موقع از ماله مثلا ببینید کفر نعمت، یه موقع از ماله یک نعمت فردیه و کفر نعمت فردی، ما به اینه کاری نداریم در این مباحث، گرچه ممکنه استطرادی بحث بشه، استطرادی هم یعنی در حاشیه و تو پرانتز، تو پرانتز ممکنه این بحث فردیش هم بحث بشه، بگیم که آقا مثلا یک کفر نعمت لئن شکرتم لزیدن و لئن کفرتم مثلا نعذابی لشدید، مثلا اینم فرض بکنیم که در یک بحث فردی باشه، یا نعمت رو به لحاظ فردی از آدم میگیرن، یا اگه کسی نعمتش رو استفاده بکنه مثلا به نعمت زیادتری به لحاظ فردی بهش دست پیدا میکنه. منتها مرتب ما با تو این بحثا با بحثای اجتماعیش کار داریم، طبیعتا یه نعمت های از جنس نعمت های اجتماعی ممکنه باشه، حالا اینا رو باید اصلا مقدمتا فعلا در مقدمه میگم باید بحث بکنیم ما چیزی به نام کلن جامعه داریم یا نه، یه موجود زندهی به نام جامعه که داره نعمت های خودش هست اصلا فارغ از عناصر تشکیل دهندش که آدم ها باشن، اصلا چیزی به نام اجتماع وجود داره یا اینا چیز قراردادی که ما میگیم مثلا این چند نفر دور هم دیگه مثلا اسمشون میذاریم یک جامعه، مثلا مثل این که مثلا دوره چی؟ دوره این مثلا دوره چند مدرسه فلان، اینجوریه صرفا یه سری بستن چند نفر دور هم دیگه، یا نه واقعا هویتی داریم، نه هویت‌های اجتماعی و موجودات اجتماعی، شخصیت‌های طبیعتاً حقوقی. اینا بحثایی است که آثار فقهی هم به دنبال میاره. مثلا بحث شخصیت حقوقی جزء شخصیت‌هایی است، یعنی بحثایی است که تو فقه اثر ایجاد می‌کنه. شما یه چیزی به نام شخصیت حقوقی داریم یا نه؟ یه چیزی که متعلق به یک جریانی هست، این و اون شخصیت حقوقی داره چه آثار فقهی به دنبال، آثار فقهی داره آثار فقهی نداره. ولی به هر جهت اینم میشه جزء مباحثی که طبیعتاً باید بحث بشه، چیزی به نام اجتماع و هویت اجتماع. مثلا ببینید و ضرب الله مثلا، یه بسم الله شما بگید. ساعت هم ما نمیبینیم روش پوشیده شده. و ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. خدا مثلی میزنه، یه قریه ای که کانت آمنة، ایمنی، مطمئنة، یه دقیقا قریه مطمئن، آرام، امن، آرام، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، این رزق اینا فراوان از هر جا به سمتشون میرسید. این یه همچین قریه ای رو شما حساب بکنید، فکفرت به انعام الله، اینایی که رزقشون میرسید، یه جای امن و آرامی داشتن، من کل مکانن رزقشون میرسید، رزق برای اینها میرسید، اصلا رزق میومد پیش اینا، اصلا اینا دنبال رزق نمیرفتن که. یعنی اینا اینجوری نبودن که هی شروع کنن چهارچنگ و لوموله رزق آورن. خب یعتی ها رزق ها، رزق اینها میرسید، من کل مکانن فکفرت به انعام الله، اینها نعمت های خدا رو اینها کفران کردن، فعذاقها الله لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون. ببینید کاملا یک حد اختیاری کاملا برای این جامعه، که این جامعه یه جوری عمل کرد، اومد به انعام الله و نعمتهای خدا کفران کرد، نعمتها رو در سر جای خودش استفاده نکرد، نتیجهش این شد که خدا همچین چیزی رو در حقیقت برشون پوشاند. فعذاقها الله، خدا چشاند، فعذاقها الله، این لباس اینو بهشون چشاند، چون لباس رو میپوشن، لباس نمیچشن که، ولی انقدر خدا میخواد بگی که تو جونشون رفت این حالت. خب نمیگه البسه الله مثلا لباس الجوع، میگه اذاقه الله لباس الجوع والخوف، خدا این لباس رو به جونشون چشون دیگه، لباس گرسنگی و خوف و ناامنی، به ما کانو یصنعون، به واسطه اون کاری که انجام داده بودن. این مثلا یک قریه‌ای که مثلا اینجوری هست، اینجوری بوده، این جزء قواعد ماست. نمیدونم ممکنه پس باز عنوان ضرب المثل پیدا بکنیم ما این رو. ببینید اینا فهم قاعده است دیگه، و یعنی اصلا زدن این مثل برای ما هیچ فایده نداره. ممکنه ببینید شما ضرب المثل هایی داشته باشید که مثلا خود البته تو خودمون هم ضرب المثل ها رو معمولا برای مثلا میگن هر که بامش بیش برفش بیشتر، مثلا اینو به عنوان یه چیزی که میخواد تولید قاعده بکنه ضرب المثل میزنن. تو قرآن هم همین جوریه. ممکنه این عنوان رو شما با عنوان عبرت شما در حقیقت عنوانش ببینید. مثلا 13 آل عمران رو ببینید، شما مثلا ببینید این رو در سوره مبارکه آل عمران در جریان جنگ بدر آخری که قد کان لکم آیتون. ببینید هم عنوان آیه که یکی از دیگه عنوانهای دیگه هست که تو قرآن دیگه خیلی فراوانن، به هم شاهد بگیم. یعنی این تعبیر ان فی ذلک لآیتن لقومیتن لآیات لقومی، اصلا این تعبیر در قرآن که ما به راحتی گاهی اوقات ازش گذر میکنیم که اینا آیاتیه برای چیز، آیاته یعنی نشانه های و نشانه گذاری های شده که بر اساس این نشانه ها شما باید برگردید ذوالآیه رو پیدا بکنید، یعنی تابلو و آینه هایی زده شده در این مسیر که شما باید برگردید خود ذوالآیه رو پیدا بکنید. آیه ایست برای یه چیزی، یه نشانه ایست برای یه دارای نشانی، باید برید اونو پیدا بکنید تو این حرفا که تو قرآن پره این عبارت. اینا ببینید، اینا میخوام بگم عبارت هایی که به ما فهم سنن میده که ما استفاده خواهیم کرد از اینجور عبارت ها. مثلا قد کان لکم آیتون فی فئتین التقطا، در اون دو فئه و اون دو گروهی که با هم برخورد کردن، فئه در حقیقت عبرتیه، قد کان آیه ایه، فئتون تقاتلو فی سبیل الله، خب یه فئه ای که فی سبیل الله و در راه خدا مقاتله میکنه و میجنگه، و اخرى کافرتون يرونهم مثلهم رأی العين. ببینید اصلا به چه تعبیری میگه، و یه دیگری که کافر است، یعنی اون فئه فئه کافر است، یه فئه فی سبیل الله، یه فئه کافره، که این فئه يرونهم مثلهم رأی العين، که اونا رو به چشم خودشون اونها رو دو برابر میدیدن، یعنی به دید دو برابر می اومدن. کیا به دید کیا دو برابر می اومدن؟ مسلمان ها به دید اونا دو برابر می اومدن، که البته در سوره مبارکه انفاله که نشون میده که خدا در هر جایی هم این چشمندی ها رو متفاوت میکنه، قبل از جنگ یا بعد از جنگ. خب که حالا نشون میدهیم، ببینید یعنی یه چیزی رو شما از اینجا میگیرید، از سوره انفال هم میگیرید، عبارتی که تقریبا برای شما به عنوان یکی از تأییدات الهی که ببینید ادامهش داره، و الله یعید به نصره من یشا، خدا تأیید میکنه به نصر خودش کسی رو که بخواد. بعدش هم میخواد بگی که این بس، فکر نکن مثلا این بس مربوط به جنگ بدر بود که تو بدری همچین اتفاقی میفته که اینها ممکنه خدا در چشم اینها و در دید اینها. ببینید اصلا شاید ما اینا رو زیاد شنیدیم، برای اون عجیب نیستا، وگرنه خیلی عجیبه این حرف که خدا به اون یکی از قواعد در بحث سپاه خودش، سپاه چشمبندی، کلن سپاه چشمبندی کردن ملت، که یهوی اینا رو زیاد ببینن، اینا رو پر امکانات ببینن. ما انقدر خاطرات جنگ در این زمینه وجود داره، اون موقعی که ما جنگ بودیم انقدر خاطرات جنگ وجود داره که این رزمنده ها تعریف کردن که مثلا طرف مقابل رو مثلا ما کم میدیدیم مثلا حمله میکردیم، بعد مثلا اسیر گرفتیم، بعد گفتن شما مثلا همین قد بودین، گفتم آره، گفتن چرا اینقدر زیاد بودین شما. خب یعنی تأییدات الهی تو این زاویه، خیلی وقتا شما ممکنه مثلا یه کسی، حالا ممکنه میخواد به سمت کاری، اینو جز تو روایات ما مثلا اومده، سمت کاری میخواد حمله کنه، احساس میکنه که یعنی احساس میکنه که کاری نداره، بعد حمله میکنه، بعد که اون کار رو انجام میگه من اگه دیده میفهم میدونستم که مثلا این کار اینقدر حمله نمیکردم. این میشه همون چشمبندی های خدا. خب چشمبندی ها و مسیری که خودش عملا تعیین میکنه که برای این مجاهد فی سبیل الله مسیر تعیین شده خودش بندازه تو این مسیر، رو نشون میدم بندازش مثلا تو این مسیر، مسیرش اینجوری تعیین کنه، او تعیین بکنه که چه اتفاقی میخواد بیفته، جریان تاریخ رو او میخواد به سمتی ببره. این چشمنده ها ان فی ذلک لعبرت لاول الابصار، کسی که ببینید اینجا دیگه بصیرت میخواد، اینا با بصر حل نمیشه، این حرفا این حرفا با چشم حل نمیشه، با بصیرت حل میشه. لعبرتن، این عبرت هم یعنی که شما باید از این صحنه عبور بکنی، یعنی بحث مال بدر نیست، فقط بس مربوط به بدر نیست. اینا باز دوباره از عبارات فهم سننه، فهم سنن یعنی فهم قواعد تحلیل، فهم قواعد تحلیل، این تحلیل تاریخ، تحلیل تاریخ نگاه قرآن. همین این قواعد رو شما ممکنه برید در کتاب تاریخی که داره تحلیل تاریخی نگاه بکنید، میبینید کلا قواعدش چیز دیگه است. اینا باید در کنار تئوری رقیب بیاد تازه معلوم میشه اینا، این حرفا جنسش اصلا خیلی متفاوته، این جنس با اون جنس حرف. و گاهی اوقات ما داریم با یه جنس دیگه از تحلیل حرکت میکنیم، و حالا که تحلیل ایناست که داره حرکت میکنه، بعد شما بیشمار از تحلیل های واقعی رو دارید از دست میدید، بی خود و بی جهت و سراغ قواعدی رفتید که اصلا به کار نمیاد. این قاعده هایی نیست که اصلا به کار بیاد. شما در همون دارم سوره انفال اون آیه چنده که ادیوری کامون بره، شما نگاه کن، شما سوره انفال رو بیارید، اخرى کافرتون یرونه هم، یعنی یرونه اون مسلمان رو مثل خودشون، یعنی دو برابر خودشون، آره، یعنی دو برابر میبینن. شما اینجا شما دست کم نگیدیشون ها، با خط و نقطه هاش بهتون میگه. سوره مبارکه انفال صفحه آیه 44 فرمودین. بله، عرض به خدمتتون که ببینید از وایسین، بله نمیدونم، اینه از آیه 42 نگاه بکنین که خدا چجوری گاهی آقا تو مسیرهای خودش میاد، یعنی تاریخ رو از اون طرف هم فقط تاریخ انسان محور مثلا نیست که انسان اینجوری عمل میکنه اونجوری عمل میکنه، انسان اینجوری عمل میکنه اونجوری عمل میکنه، نه، گاهی اوقات انسان یه جوری عمل میکنه، خدا اصلا یه جوری میخواد انسان یه جوری دیگه عمل بکنه. باز اینا جز ویژگی های تبیین تاریخ تو قرآنه، چون که شما نهایتاً مثلا تو فلزات و اینا میخواد بررسی بکنید، اینجوری بررسی میکنید، مثلا گرما میدن فلزی همچی برخوردی نشون میده، باز اینجوریش میکنن، باز دور فلزی همچی برخوردی از خود نشون میده، بعد میکشنش مثلا الاستیکی، بعد میرسه نقطه تسلیم مثلا میشه پلاستیک مثلا، بعد اینجوری، یعنی همش منفعله، یعنی همش به حالت انفعالی داره عمل میکنه. و حالا اینکه خیلی وقتا نه، شما یه برخوردی میکنید باهاتون، خود مجموعه قوانین یه برخوردی میکنه که شما رو بندازه توی کانال خاصی، یعنی بندازه توی کانال خاصی که شما فلان برخورد حالا بکنید، یعنی به نوعی خود فقط انفعالی نیست، خود جهت دهی هم تو مثلا این سنن وجود داره، سنن یعنی جهت ده، یعنی کاملا مثلا موجود زنده با شما داره عمل میکنه. شما الان آیاتش به شما نشون میدم، شما مثلا دارید که ببینید اذ انتم بالعدوه الدنيا، خب شما در اون در حقیقت تو بدرتون دامنه نزدیکتر به سطح زمین بودید، مثلا و هم بالعدوه القصوى، اینا بالای شما بودن و رکبا اسفل منکم، اون کاروان هم در قسمت پایینی شما بود که چیه؟ که تونست دقیقاً با همین بحث بتونه اون کاروان تجاری، فکر میکنم باید برم اون تیکه چیز اول بگم براتون که میدونید که در جنگ بعد اینا، حالا اینا باید بعداً توضیح داد، در جنگ بعد اینا میخواستن بزنن به یه کاروان تجاری دیگه، یعنی میگن که آقایون یه چند گام تشریف بیارن جلو. بعدش اینا قرار بود بزنن به یک کاروان تجاری که به هر جهت اون و تودونن غیر ذات شوکته تکون لکم، اون بیتیقش قسمت اینا بشه، اصلا قرار بود بزنن یک کاروان تجاری لخ کنن. ببینید اصلا موضوع جنگ بدر این بوده، قرار نبوده برن به جنگن. اینجا تو اینجا گفته میشه که ولو تواعدتم لختلفتم فی المیعاد، اصلا جهت داره میده، اگه وعده میذاشتید اختلاف میکردید جنگ کردن، چون که قرار بود بدید کاروان تجاری بزنید اما قبول کردید، ولی من میخواستم بندازمتون تو این کار. ولیکن لیقضی الله امرا کان مفعولا، خدا میخواد که کار خوش یه جور ببره جلو، یعنی خدا انداختتون توی زمینه‌ای که خودتونم ارادهشو نداشتید، بعد زدید جنگ بعد رو بردید مثلا کلی روحی هم گرفتید نا. باز تو همون اونجا داره تو آیه که دارد که و تودونن غیر ذات شبکتی تکون لکم، ادامهش بخون، و یرید الله ان یحق الحق به کلماته و یقطع دابر الکافرین، خدا در حقیقت میخواد این کارو بکنه که عقبه اینا رو قطع بکنه و حق رو بشونه سر جاش. شما ولی نمیخواستید همچی کاری بکنید، ولی به حجت شما آدم هایی که فی سبیل الله بودید و بالاخره بلند شدید اومدید و اینجا اینا، یه هدیه بهتون دادیم، شما میخواستید کاروان لخ کنید، زدیم نذاشتیم حتی کاروان. ببینید شما یه چیزی میخواید، تودونن غیر ذات شوکته، چون که اینا میخواستن، چون که اموالشون تو مکه بود، میخواستن یه جوری تقاص کنن اموالشون رو از اون کاروان تجاری ابو سفیان، بدن پول گیرشون بیاد. خدا میگه من نمیخوام پول گیر شما بیاد، فعلا پول گیر شما نیاد، فعلا به این جریان باید پیش بره، باید بزنید فعلا دشمن رو نابود کنید، این مهمه. فعلا خواهم بهتون میگم گاهی آقا سنن برخورد فعاله کاملا، یعنی اینجوری نیست که یه برخورد منفعله مثل طبیعت داره که شما هر کاری بکنی این همه یه پاسخ اینجوری میده، نه، گاهی آقا در مسیر سنن الهی شما رو میندازه تو جریانی که شما باید تو اون جریان حرکت بکنید، یعنی کاملا به صورت زنده داره عمل میکنه. که بعدش داره چی؟ مثلا شما لیهله که من حله کم بیینت و یحیی من حیه هم بیینت، تا چی بشه؟ تا بیینه ها تموم شه، حلاکت و احیا بر اساس بیینه ها انجام شه. ادیوری که هم الله فی منام که قلیلن، وقتی که ما اونها رو تو منام تو و در دید تو و در خواب تو ما اونها رو قلیل نشون دادیم. ولو ارا که هم کثیرا لفشلتم، نه اینکه خواب پیغمبر اشتباه سایی، بحث اعتقادی داره توش، حالا یه رسیدیم با آیاتش، اینجا یه نکته اعتقادی اینجا وجود داره، چون که دنیا متاع قلیله، چون اینجوری باطنش رو دیدن، چون که خیلی وقتا شما در خواب چیزی که میبینید چیز میبینید، حقیقت متمثل او رو میبینید، مثلا میگن که اون مثلا کسی اگه علم گیرش میخواد بیاد به صورت یک شیر متمثل میشه، شیر خوردنی البته، به صورت یک شیر متمثل میشه، مثلا اونو مثلا میخوره. یعنی کسی خواب ببینه مثلا شیر خورده، مثلا این یعنی داره عالم میشه انشالله. خب شیر کاکاو هم اگه ببینه که دیگه سید خواهد شد، سید عالم. دوار قلیز باشه مونده. این مثلا اینجوری متمثل میشه، چون دنیا باطنش کمه، یعنی واقعا به یک دید تمثلی و اخروی نگاه کردن به دنیا، دنیا کم دیده میشه چون متاع قلیله. چون متاع قلیله وقتی به دید متمثل یهو دیده شده، فی منامک قلیلا دیده شده. بعد پیغمبر اومده گفته من در رویایی دیدم که اینا خیلی کمن، بعد شده که ولو اراکم کثیرن، اگه نشون دادن به شما زیاد نشون بدیم که لفشلتم، اگه این تعداد قرار بود من نشون بده شما بدم که سوز شده بودیش و تنازعتون فلان ولی تنازعتون ولیکن الله سلم، خدا در حقیقت خدا شما رو سالم نگرداش. انه علیم به ذات صدور و اذ یوری کموهم، ببینید و اذ یوری کموهم اذ التقیتم فی عیونکم قلیلا، وقتی که اونا شما رو دیدن، وقتی با شما برخورد کردن، فی عیونکم قلیلا، اونا شما رو کم دیدن، چون کم دیدن در حقیقت گفتن خب درگیر میشیم چیزی نیست. و یقللکم فی اعینهم، تو چشم اونا شما کم دیده شدید، اونا هم تو چشم شما کم دیده شدن، خدا میخواد درگیری رو درست کنن. اینا گفتن اه اینا که کمن، اونا گفتن اه اینا که کمن، خب چیز میزنیم درگیر میشیم. خدا ببینید برخورد لیقضی الله امرا کان مفعولا، من میخوام درگیر بشید با هم دیگه. اینا جزء سنن و قواعده و الی الله ترجع الامور. و این که خلاصه اونجا کم نشون دادیم، اونجا زیاد نشون، قبل درگیری کم نشون درگیر بشید، بعدش یهوی مثلی هم رعیل ان، یهوی زیاد دیدین که اصلا یهوی بترسید. بعد این مجموعه، نه این که در بدر اتفاق افتاده، چون فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، اینها عبرتی است برای اولی الابصار که بدونن که از این قواعد پیروی میکنه بس، باید عبور کنن از این جریان. عنوانهای آیه اینجوریه و عنوانهای زیادی، عنوان مثلا عنوان کذالکه های قرآن اینجوریه، چه در بحث فردیش چه در بحث جمعیش، عنوان کذالکه مثلا عنوان فوق‌العاده ایه توه، که ما کذالکه اینجوری میکنیم، ما این چنین مثلا مؤمن نجات میدیم، ما اون چنین مثلا فلان میکنیم. اینا باز عناوینی نیست که کشف سنن میکنه، کشف قواعد میکنه تو بس، که شما دیگه خیلی زیاده عنوانا زیاده. فقط دیگه خود عنوان سنت رسمی ترین ادبیات سنن اجتماعی، خود عنوانه عنوان سنت که سنن زیادی رو نقل میکنه قرآن، که مثلا اگر اینجوری بشه، اگه مبارزه رو اونا شروع کنن، مثلا من این کارو میکنم، شما هست در دیگه سوره مبارکه فتح، این که فکر میکنم استناد آقا برای این همه بله، شما ببینید آیه 22 سوره مبارکه فد، صفحه 513، که خیلی با صراحت تمام از یه پرده برداری از یک سنتیه که اگه اونا خلاصه شروع کنن، پیکار اونا شروع کنن، اینا خلاصه حتما شکست میخورن. میشه سنت هستن، اگه این طرف مجاهد فی سبیل الله و جهاد فی سبیل اللهش انجام بده، اون بار اصلا من فکر میکنم استناد، یعنی به یه همچیزای استناد دارن میکنن، نه به تجهیزات نظامی. استناد ذهنیشون باید به همچین حرفایی باید باشه که ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار، اگر کفار با شما مقاتله بکنن و بجنگن قطعا پشت میکنن و میترسن و فرار میکنن. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، موقع دیگه هیچ ولی و نصیری هم نمیابند، هیچی، یعنی داغون میشن، اگر حمله بکنن داغون میشن به عبارتی. یعنی اینجوری نیست که مثلا اگه اسرائیل بخواد حمله بکنه مثلا آمریکا هواشو داره. لا یجدون ولیا ولا، در میره تو بغل هیچ کی هم نمیتونه دره، یعنی همه خالی میکنن. او این سنت خودش. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیر، هیچ ولی و نصیری هم پیدا نمیکنن ای خود بزنه حمله بکنه. بعدش هم یه سنت الله التي قد خلت من قبل، خدا خیلی راحت صحبت میکنه چون خداست. سنت الله التي قد خلت من قبل، نفسش از جای گرم بلند میشه خدا. همین ما رو میندازه توی فضایی، مدیریت میکنه، میگه من میخوام همچین اتفاقی بیفته، من جریان تاریخ رو میخوام به این سمت حرکت بکنه. چون که ببینید این دیگه کار خود خداست که بگه یه جریانی داره و یه عاقبتی داره، من میخوام شما برید به اون سراغ همون عاقبت، که این عاقبت رو جاهای مختلف گفتم که نورید و انمون ننمون وعد الله الذی لیستخلفن نمون فلرز، اینا میخوام برید سراغ این عاقبت، لذا میندازمتون تو این جاها و شما بدون اینکه غیر واقعی عمل کرده باشیم صورت کاملا طبیعی، صحنه کاملا طبیعی دیده میشه که این کاروان تجاریه یه زد و از اون پایین در رفت مثلا، ولی صحنه رو من دارم یه جوری میگردونم که شما وارد جنگ با کفار بشید، نمیشه وارد جنگ نشین با اینا. کسی میدونید که حالا یه بحث اصلا تو بحث تاریخ همینه، وقتی که اینا رفتن اینا با اینا کاری نداشتن، کفار با اینا کاری نداشتن، یعنی هیچی رفته بود خودشون یه جای دیگه نهایتاً. اصلا خدا ماجرایی به نام جنگ رو هی تو اینا هی گور میده انگار که اینا با اینا به جنگن، که باید دیگه سر شوخی با میشه دیگه، هی با هم دیگه می جنگن دیگه. و یعنی اینا کاری نداشتن با اینا، اینا هم رفته بودن احوالشون هم گذاشتن تو مکه دیگه، ولی یه جوری اصلا مسیر رو سمتی میبره که با عبارات واضح میگه که شما اینجوری میخواستی بکنی ولی من میخوام این اتفاق بیفته. لیقت داور الکافرین مثلا، من میخوام شما هم درگیر شید. این خلاصه یه چیزای خاصه، یعنی میخوام بهتون بگم خیلی خاصه قرآن، خیلی خاصه جنس حرفای تاریخی و سننی که میزنه، جنس خاصه. سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا، برای سنت خدا هیچ تبدیلی نیست، قبلا هم همین بوده الانش هم همینه، به همین شیوه عمل میشه. حالا با این مقدمه ای که عرض شد دیگه باید از جلسه آینده انشالله، البته میشه این مقدمات رو این مقدارم تنظیم شده تر افراز کرد و نوشت و این کارم دوستان باید بکنن و بشین ما هم دیگه هم فکری بکنیم، مقدمات بحث رو هی بیاریم و افراز بکنیم و بنویسیم تا بگیم که اینا میشه مقدمات بحث کلن. یه مقدارم متاسفانه دست تو این زمینه خیلی خالیه، یعنی با این زاویه نوعا نگاه نمیشه قرآن، قرآن از این زاویه نگاه نمیشه که به معنی یک حرکت اجتماعی و یک تدبیر اجتماعی و تاریخی کل تاریخ بشریت رو میخواد رقم بزنه، با این دید نیست نگاه نمیشه. طبیعتا بحث راجبش خیلی کم شده، خیلی کمه، باید خیلی تلاش کرد. حالا دوستان اگر خلاصه ما را پشت رو خاک نکنن و اما دوستانی که وعده دادن و تحقیق لازمش رو انجام بدن و با هم دیگه بشینیم یه لجنه‌ای بذاریم که بشه این کار رو پیش برد، فکر میکنم به نقاط خیلی خوبی، یه همچین مباحثی به نقاط اعتقادی خیلی خوبی هم میرسه. انشالله که بتونیم از پس همچین بحث سنگینی، چون که هیچ موقع اینقدر احساس عجز در مقابل بحث نکرده بودم، این بحث سنگینیه. انشالله که بشه از پس همچین بحثی در اومد و نتیجهش هم حالا با جزواتی و با چیزایی که دوستان میخوان فراوری بکنن ببینیم چه اتفاق میفته. انشالله موفق و معید بشید. صلواتی و رحمت بفرمایید. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الملك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعلما حتى تسكنه يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن آجان يا صاحب الزمان چه حالی داشتید تو این دهه؟ حال شما این است لب کیدن علیک بدل دموع دما میخواید خون گریه بکنید برا جدتون ابی عبدالله. اما یکی از علما آقا بقیت الله لعظم و دل عالم رویا دیده ید آجا میدونم کربلا همش مصیبت، کدوم یکی از این مصیبت ها برا شما غم بارتر؟ ید آقا جواب ندادن، فقط چند بار گفتن وای از غریبی عممون زینب. با
بابا بقیه مرد بودن، مرد و جنگ، جنگ و خون و خون ریزی.